سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.
قرار شد این جلسه بحث جلسه گذشته رو از دیدگاه نسبت دنیا و آخرت مورد بحث قرار بده. موضوع بحث جلسه گذشته این بود که نافرمانی و عدم تبعیت از دستورات الهی ظلم به خویشتن است. اگر خاطر شریفتون باشه این نسبت رو مطرح کردیم که رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیا هستش. اگر به روند حرکت جنین در رحم مادر توجه بکنیم، می‌بینیم که جنین مدتی فرصت داره که خودش رو برای ورود به یک عالم جدید با قوانین و مقررات و شرایط زیستی جدیدی آماده کنه و باید لوازم و ابزار مورد نیاز برای شرایط زیستی جدیدی که بعداً میخواد بهش منتقل بشه تحصیل بکنه. این تحصیل چگونه انجام میشه؟ این تحصیل به تبعیت جنین از قوانین حاکم در رحم هست، قوانینی که منجر به تولد سالم میشه. به هر میزان که جنین تخلف بکنه، البته اینو میدونه که جنین کارش اختیاری نیست، برخلاف ما که ما اختیاری هستش، اینجا اختیار داریم و به سمت آخرت میتونیم خوب بریم و میتونیم بد بریم، جنین کارش اختیاری نیست، ولی به هر حال فرقی نمیکنه. اگر جنین بنابر علل و عواملی روند رشدش در رحم مادر تخلف بکنه از چیزهایی که قرار بعداً به دست بیاره از شرایط زیستی آینده، روند رشدش به انحراف کشیده میشه و یا خدای نکرده تولد ناقص هست و یا بیمار هست، که در هر دو صورت ورودش و تولدش برابر هست با چی؟ با رنج و عذاب و درمان. اگر که مریض باشه و بیمار متولد باشه، به تعداد بیماری ها و نوع بیماری ها رنج درمان رو باید تحمل بکنه. و اگر ناقص متولد بشه، تا مادامی که در این دنیا هست، چون نقص داره و نمیتونه کاملا از نظر بدنی با شرایط زیستی دنیا تطبیق بکنه، در عذاب خواهد بود. حالت ما هم اینطوری هست، ما قراره به یه شرایط زیستی در آینده منتقل بشیم. الان هم در رحم دنیا قرار داریم، حکم جنین هستیم، قراره به اون شرایط زیستی ثابت منتقل بشیم. انتقالمون برای اینکه بتونیم از اون شرایط زیستی ثابت استفاده کنیم این هستش که از قوانینی تبعیت بکنیم که منجر بشه به تولد سالم ما در اون دنیا، ما سالم بمیریم و سالم متولد به اونجا بشیم. مجموعه اون قوانین و مقررات عبارت است از دین، همون مقررات دینی و قوانین دینی. به هر میزان انسان تبعیت از احکام دینی کنه، حرکتش به سمت آخرت سالم تر است. چون عرض کردیم که قرآن میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در روز قیامت هیچ چیز جز روح سالم به درد انسان نمیخوره. هیچ چیز. زرنگترین و هوشیارترین افراد، عاقلترین و زیرکترین افراد کسایی هستن که توی دنیا دنبال سالمسازی روحشون هستن و بقیه همه درجه هر مقدار که از روند سالمسازی روح غافل بشن، درجه از حماقت و جهالت در وجودشون حاکم هست، چون غفلت از خودشه و غفلت از خود ابدیش هستش. قفلت از سلامت نفس، قفلت از سالم سازی روح، قفلت از خود حقیقی و حقیقت ابدی خودتون هستش. این خیلی زیانبار خواهد بود. به هر میزان ما تبعیت بکنیم به سمت سالم سازی نفس بیشتر داریم. هر مقدار که تخلف در ما باشه، روند تولد سالم و تحصیل قلب سلیم عقب میفته و با خدشه رو خواهد شد. به هر حال ما در حرکتمون به سمت آخرت که ابدیت هست و بی نهایت هست، به تحصیل شرایط زیستی آخرت نیاز داریم و دین هستش که این نیاز رو برای ما تأمین میکنه. مقررات دینی و آیین دینی هستش که این مقررات رو تأمین میکنه. هیچ چیز دیگری، هیچ قانون دیگری وجود نداره که انسان با مراعات اونها سالم متولد به آخرت بشه و خوشبخت بشه. هیچ قانونی، هیچ مکتبی وجود نداره که اگه انسان به تابع او بشه تو آخرت سعادتمند وارد بشه جز دین و دین حق و کامل. این توجه باید بهش بشه. دین در واقع آمده برای اینکه روح ما رو با شرایط زیستی ابدیت حاکم بکنه، هماهنگ بکنه و به ما آمادگی بهره برداری از اون شرایط رو بده. ببینید، یک نکته رو تذکر قبلا دادم، بازم میگم، شما هر زیبایی، هر کمال، هر خوبی که در دنیا دارید میبینید، هر چیز که کمال هست، علم، قدرت، زیبایی، معرفت، هر چی، محبت، عاطفه، مهربانی، اخلاق‌های نیک، هر چی که شما دارید میبینید چکیده و توفاله و اساره عالم برزخ هستش. هر چی که اینجا هستش، یعنی شما زیبایی خیلی خیلی قوی ترش، اگر طالب زیبایی هستید باید بدونید که کجاست تو برزخه. قدرت فوق‌العاده بیشتر در برزخ است. علم فوق‌العاده بیشتر در برزخ است. مهربانی، لذت، زیبایی، هر چی که بگید عالی ترین حدش و منبع و معدن اونی که در دنیاست در برزخ قرار داره. اگر کسی نتونه خودشو آماده کنه برای اینکه از اون کمالات استفاده کنه، از اون زیبایی ها، از اون لذات، از اون خوشی ها، از اون معارف آماده بکنه، نتونه خودشو آماده کنه که اونجا استفاده کنه، خود این ناتوانی میشه جهنم. خود این ناتوانی میشه جهنم، میشه اذیت. مثل اینکه جنینی متولد شده نمیتونه از آب و هوا و طول موج و فرکانس و شرایط زیبا و خوبی که در دنیا هست استفاده کنه. اگر کسی میخواد از چیزهای قوی استفاده کنه، باید توی دنیا تونسته باشه از همون چیزها به صورت سالم استفاده کرده باشه، سالمش ها استفاده بکنه. اگر توأم با معصیت و آلودگی استفاده کرد، حتما اونجا محروم خواهد شد و مریض متولد خواهد شد. خود این که ما نمیتونیم از بهشت، از انواع و اقسام زیبایی هاش، لذت هاش، معارفش استفاده کنیم، میشه جهنم. پس اگر کسی اصل رو میخواد و منبع رو میخواد، خودش رو باید برای بهره برداری از اون منبع آماده کنه. این آمادگی هم عبارت هست از یک آمادگی روحی که چگونه به دست میاد؟ با تبعیت از دستورات دین این آمادگی ایجاد میشه. بنابراین به این نتیجه میرسیم که اون چیزی که ما در آخرت بهش میرسیم، از شب اول قبل، لحظه مردن، شما در نظر بگیرید لحظه مردن، تا شب اول قبل، تا نکیر و منکر بر خود با نکیر و منکر علیهم السلام و ملائکه دیگه علیهم السلام و سایر چیزهایی که در برزخ هست، اونی که انسان باش روبرو میشه بازتاب روح خودش هست. حتی شما عزرائیل رو اگر میخواید ببینید علیه السلام، ملک الموت، ملک الموت همیشه به شکل نفس خودتون با شما روبرو خواهد شد. اگه که عزرائیل رو دید که خیلی وحشتناک است، یعنی روح خودش خیلی آلوده است. و اگر کسی عزرائیل رو دید که خیلی زیباست، این بازتاب نفس شما است. ملک الموت به وزان روح شما و اعمال و رفتار شما با شما روبرو خواهد شد. نکیر و منکر هم همینطور که میان توی قبر، اونها هم نوع رفتارشون بازتاب روح خودته. چیزی به نام فشار و وحشت قبر، همون فشار و وحشتی است که تو در دنیا تو روح خودت داشتی و به دیگران اعمال می‌کردی. هیچ چیز در آخرت نیست مگر اینکه خودتی یا بازتاب نفس خودت هستی. اینو بهش توجه بفرمایید. ابراهیم علیه السلام به خداوند تبارک و تعالی عرض کرد: خدای من می‌خوام ملک الموت از عزرائیل علیه السلام اون موقعی که جان کافر رو می‌گیره ببینه. و اون موقعی که جان مؤمن رو میگیره، خداوند فرمود از این درخواست صرف نظر کن، تحمل نمیتونه بکنه. اصرار کرد. باش. اسرائیل دید اون لحظه‌ای که جان کافر رو میخواد بگیره. تا این حالت اسرائیل علیه السلام تو اون حالت دید، مدهوش شد. گفت از ابراهیم علیه السلام. خیلی بهش فشار آمد. گفت خدای اگر هیچ عذابی در جهنم نباشه جز همین چند لحظه دیدن این، از بس وحشتناک است و فشار میاره به شخص، بس. وقتی آمد به چهره کسی که میخواد مؤمن رو به اسرائیل، لحظه که میخواد جان مؤمن رو بگیره، اونقدر لذت برد که باز هم مدهوش شد. تحمل اون همه زیبایی رو نداشت از حضرت اسرائیل علیه السلام، چون تحمل میخواد. باز گفت خداوند اگر به بهشت هم نبری، همین دیدن چند لحظه اسرائیل اینقدر لذت بخش است که کافیه. در واقع اسرائیل یک فرشته الهی است بسیار زیبا، مثل سایر فرشته ها. اون نحوه غضب، ناراحتی، قیافه وحشتناکی که صحبتش میشه موقعی که میاد جان کسی رو بگیره، اون بازتاب روح خودشه. کسی که روح زیباست، روحش رحیم هست، روحش مهربان و کریم هست، پاک هست، معنا نداره که اسرائیل اونجوری ببینه. در لحظه مرگ هم همینطور. در لحظه مرگ از امیر علیه السلام میاد به بالا سر مؤمنین، ولی سایر معصومین هم همینطور. نوع آمدن حضرت امیر و سایر معصومین بسته به نوع ارتباطی هستش که شما اینجا باش داشتید. چجوری بودی اینجا باش؟ همونجوری خواهید. دقت بکنیم، ما در قبر و قیامت با اونی که روحمون کسب کرده روبرو خواهیم شد. مثل جنین، جنین با همون چیزی که بدنش کسب کرده روبرو خواهد شد. نوع درد یا لذتی که میبره بازتاب سلامت یا بیماری نفس خود، روح خود، بدن خودشه. در قبر و قیامت همون، هر نوع برداشتی ما از آخرت بکنیم، چه در قبر که عالم برزخ است و چه در قیامت و بعد از اون، بازتاب نفس خودمون. لذا خودت باید اینجا آمادگی داشته باشی ازش بتونی استفاده بکنی. خود انسان باید آمادگی داشته باشه. اگر کسی بخواد از کمالات برزخ بهره‌مند بشه، باید خودشو با اون کمالات سنخیت بده. یه مثال بزنم. ببین، بچه وقتی متولد میشه جز شیر چیز دیگری نمیخوره. خب شما غذاهای خیلی عالی دارید، مثلا گوشت دارید، جگر دارید، پسته دارید، فندق دارید، بادوم دارید، نمیدونم کله پاچه دارید، نمیدونم عسل دارید، چی دارید، اینا که به اصطلاح غذاهای گرون. هر کدوم اینا رو بدید بچه، بر بچه کشنده است. چرا؟ چون بچه معده سنخیت با این غذاهای قوی نداره، فقط شیر میتونه بخوره. علت این که چون بچه نمیتونه بخوره، علت میشه برای اینکه این غذاها بدن؟ نه، بچه نمیتونه تحمل این همچین غذایی نداره، میخوره. مثل ما شهری ها که اگه الان بریم توی روستایی قدیم، بزرگان مجلس یادشون هستش روستایی ها، الان شهری ها بخوام برم غذای روستایی ها رو بخورم، روغنشون رو بخورم، سرگیجه میگیرن، اصلا نمیتونم روغن رو بخورم، ولی اونا راحت روغن رو میخورن. ما بخوام بریم بخوریم، نمیتونیم، چون اونا بدنشون توی روستا آب و فضا و هوایی که استنشاق کردن، کاری که دارن میکنن، قدرت بهشون داده که بتونن از اون غذای عادی استفاده کنن. ما بخوام از اون استفاده کنیم، نمیتونیم، ولی اونها این آمادگی رو دارن. بهشت در روایت داریم، بعضی از خوردنی های بهشت خوراک های 150,000 مزه داره و مؤمن همه 150,000 مزه شو با هم ادراک میکنه. خب این خیلی توان میخواد. ما الان نمیفهمیم یعنی چی. عطرش به قدری دلنگیز هست که در روایت داریم اگر اهل دنیا بوی عطر بهشت مشامشون برسه، همه خواهند مرد، چون فوق‌العاده قوی هست. چیزهای قوی اگر انسان باش آمادگی نداشته باشه، کشنده است. فقط چیزهای بد نیست که کشنده است. هر جا سنخیت نبود و آمادگی نبود، یه چیز چه خوب چه بد بیاد سراغ یه ظرف، اون ظرف متلاشی میشه. دیدی بعضی تحمل شادی رو ندارن، از شادی سکته میکنن؟ از شادی، از روز شادی و خوشحالی سکته میکنه میمیره، چون تحمل اون فشار رو نداشت، تحمل اون شادی رو نداشت. مثل غم هست، که قمهای میاد بعضی راحت تحمل میکنه، اصلا چکشون هم نمیکسه، بعضی تا بهشون میگی میمیره، میگن نه این خبر رو بدی، ها این خبر رو بدی مرده طرف، بهش نگی اینجوری، خیلی باید سلانه سلانه یه خبر رو بهش بدی تا یه رفت طوریش نشه، یواش یواش یه طوری بهش بدی که خلاصه اذیت نشه. خب پس تبعیت هست که به ما توان بهره برداری از کمالات فوق العاده قوی آخرت رو به ما میده. میتونی تو از عطر اونجا استفاده کنی ولی با تبعیت، میتونی از نعمت های دیگه اونجا، انواع لذت ها، انواع زیبایی ها، انواع دیدنی ها، انواع نوشیدنی ها، انواع موسیقی بهشتی، موسیقی بهشتی فوق العاده سنگین هست، مگه کسی میتونه موسیقی بهشتی رو گوش بکنه؟ الان شما این بشری که از یک منی ساخته شده با این استعداد ضعیفش موسیقی های درست میکنه که انصافا بعضی وقتا انسان میمونه که این موسیقی چطوری تأثیر داره. نوا فوق العاده، بعضی وقتا نواها دل انگیز هست. شما مرحوم عبدالباسط رحمت الله علیه نگاه بکنید، این عبدالباسط وقتی قرآن میخوند چقدر مردم مسلمان شدن. بعضی وقتا شما این آیات مختلف قرائت ایشون یا قرائت دیگه از قرائت خودمون نگاه میکنی اصلا میمونی، این موسیقی قرآن خیلی تحمل میخواد. خیلی ها مسلمون شدن وقتی همین نوای قرآن به گوششون رسید. شما بعضی هاشون الان بدون استثناء روی همه تأثیرات عجیبی میذاره. همین آیات آخر سوره 8 رو ببینید که ایشون چجوری خوندن. همون خودش میگه بعضی از سوره ها رو میگفت من وقتی میخوندم اون حالت حالتی بود که انگار که داشتم تو باقای بهش قدم میزدم. این نوا خیلی سنگین استش. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی قرآن رو میخوندن یه طوری بود که همه دشمنان شبا جمع میشدن پشت در خونه پیغمبر که اصلا مجذوب صدای حضرت و موسیقی قرآن میشدن. دشمنا میمدن میگفتن نمیتونیم شبا گوش نکنیم، ما باید اینو گوش کنیم برای که لذت دارن. فقط حضرت سجاد علیه السلام همین، حضرت داوود علیه السلام صدای بسیار زیبا داشته. در روایت داریم وقتی حضرت داوود علیه السلام میخوندن آدمهایی که عوض این حیوانها جنگی نداشتن، حیوانهایی که معمولا با هم به جون هم میفتن که مثلا شیر و آهو و چی و چی و چی همه از خود بی خود میشدن. بعد خود حضرت داوود علیه السلام وقتی میخونده دور حضرت کسایی میشستن، آدمایی که زمخت همچین دلهای سنگین داشتن، کسایی که هی دلاشون نازکتر بود و طبعشون لطیفتر بوده دورتر میشستن چون تحمل نمیتونستن بکنن. حتی خود حضرت هم گاهی وقتا تحت تاثیر صدا خودش قرار میگرفته و شدیداً منقلب میشده یا از حال میرفته. در روایت داریم حضرت داوود علیه السلام رهبر خوانندگان بهشتی. موسیقی های بهشتی موسیقی های سنگینی هست، موسیقی که خدا بخواد بنوازه، نوازندش خدا باشه و موجودات پاک بهشتی باشن، اون موسیقی ها با موسیقی دنیای زمین تا آسمون فرق داره. اینو یه توان بالایی میخواد که گوش خیلی قوی باید باشه، نفس قوی باید باشه که از اون بهشت، از اون موسیقی بهشتی بتونه استفاده کنه، از شراب بهش بتونه استفاده کنه، از عسل بهش بتونه استفاده کنه، از شیر بهش، از آب بهش بتونه استفاده کنه، از بوی گلهای بهش بتونه استشمام کنه. غذایی که 150,000 مزه داره ذائقه فوق‌العاده قوی میخواد که بتونه از اون استفاده کنه. کی میتونه همچین توانی داشته باشه؟ مگر کسی که اینجا نفسش رو قوی کرده باشه برای بهشت. خداوند بهشت راحت در اختیار شما قرار داده، مثل دنیا در اختیار همه جنین هایی که متولد میشن قرار داده. خود این جنین هست که وقتی متولد میشه یا میتونه استفاده کنه یا نمیتونه. بهشت هم همینطوریست. اگر کسی نتونست از اون بهشت استفاده کنه کشنده میشه براش، میشه جهنم براش. از اون فضا، تو اون فضا کسی نتونه بیاد. هوا الان میبینی چه جوری است؟ هوا برای ما چقدر جان فضاست. یه ماهی وقتی میاد تو فضا ما چه احساسی میکنه؟ چون با فضای ما سنخیت نداره، یه ماهی وقتی میاد براش انگار که آتیشش زده. برای ماهی آب چقدر عالی هستش، برای ما بریم یک 30 ثانیه اون زیر ببینیم کشنده است، چون سنخیت نداریم با اونجا. بهش سنخیت میخواد و اون چه که سنخیت رو در ما ایجاد میکنه برای بهره برداری از بهشت و از مافوق بهشت، چون بهشت رو فهمودن امام کاظم علیه السلام که بهشت پاداش بدنهای شماست، برای روحهای شما پاداشهای بالاتری در نظر گرفته شده. اونی که در ما آمادگی ایجاد میکنه احکام دین هست، رعایت حلال و حرام الهی هستش. چشمت باید حرام نخوره، گوشت باید حرام نخوره، دهانت باید حرام نخوره، بدنت باید حرام نخوره. اون پاک رو و اون طیب رو فقط طیب میتونه استفاده کنه. ول جنت لا یدخلها الا طیب، امام صادق علیه السلام. در بهشت جز پاک وارد نمیشه، جز شخص پاک. چون خیلی چیزه ما فکر میکنیم که برای یه باقی هست، ممکنه یه باقی باشه، یه احمق نادونی گفته بود که این اروپایی ها، چون ما اروپایی ها هیچ نیازی به این بهشت نداره، بهشتی که قرآن میگه، این بهشتی که قرآن گفته برای این عربا خوب بوده که آب و سبزه نمیدیدن. برای ما اروپایی ها که آب و سبزه میبینیم هر روز، بهشت چه میتونه لذتی داشته باشه؟ نمیفهمه یعنی چی اصلا، نمیفهمه چی داره میگه. فکر میکنه بهشت مثلا یه باغ معمولی است، حالا درخت باشه زر خوشگلتر هم مثلا میگه. اصلا نمیشه، قرآن میگه شما نمیتونید بفهمید که اونجا یعنی چی. هر وقت جنین فهمید که تو دنیا چه خبره ها، یه جنین ادراک کرد که دنیا چه خبره، ما هم میتونیم بفهمیم که تو بهشت چه خبره. قرآن ده ها و صد ها آیه در مورد بهشت آورده، ولی آخرش فهمید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ کس نمیدونه که چه چشم روشنی هایی مخفی کردم براشون. از هیچ کدوم بندگان من نمیدونن که من چقدر چه چشم روشنی هایی مخفی کردم. من شوخی از اونجا. شما ناکنین هر چی از زیبایی تو این دنیا میبینید به توانه بزنیدش به توانه بی نهایت، ببین چی در میاده توش. این فقط احکام دین هست که این قدرت رو در نفس بشر ایجاد میکنه که بتونه از اون کمالات عالی استفاده کنه. ولی کسی برای همین هم کسی که و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، کسی که حدود الهی رو رعایت نمیکنه خودش به خودش ظلم کرده، خودش به خودش جنایت کرده، خیانت کرده. و الا خداوند تبارک و تعالی کمال مطلق هستش. کمال مطلق قبلا راجع به صحبت کردیم، نیازی نداره که با عبادت ما اگر کردیم یا به اسودی برسونه، اگر نکردیم ضرری به او برسه. امام سجاد علیه السلام خیلی قشنگ دعای خیلی زیبایی داره، میگه خدایا این اطاعت من چیزی به تو اضافه نمیکنه، گناه من هم چیزی از تو کم نمیکنه، پس تو قبول کن اونی که چیزی رو که به تو چیزی اضافه نمیکنه و ببخش چیزی رو که به تو ضرر نمیزنه، ببخشش. حضرت سجاد جای دیگه داره خداوند عرض بکنه فو عزتک ما یزین ملکک احسانی ولا یقبه و اساعت. خدایا این آفرینش تو رو و خلقت تو رو، عبادات من و کارهای خیر من هرگز زینت نداره و گناه‌های منم زشتش نکرده، چون همیشه قوی همیشه زیبا هست. حضرت میگه من کیم که بخوام با کارهای خیرم نظام تو رو زیبا کنم یا با کارهای زشتم نظام تو رو زشت کنم. کمال مطلق. گر جمله کائنات کافر گردند در دامن کبریاش ننشیند. هیچ، فقط اطاعت لطف در حق خودت و عدم اطاعت و معصیت خیانت به خودت هست، بلا خداوند چیزی ازش کم نمیشه. خب یه تعداد از آیات قرآن رو انتخاب کردم براتون که مجموعه این عرایضی که من خدمتتون کردم در قالب این آیات ذکر شده. خوبیش این هستش که تکرار توش هست، یعنی این حرف رو که اگر کار خیری انجام بدید و عمل صالحی بکنید به نفع خودتون بوده و بعداً برداشت خواهید کرد و اگر عمل شرعی انجام بدید به ضرر خودتون هست و این رو هم برداشت خواهید کرد رو در قالب‌های مختلف گفته تا این دقیقاً در عمق وجود ما جا بگیره. اولین آیه این هستش و من یکسب اسمن فانما یکسب على نفسه، سوره مبارکه نساء آیه 111. هر کس گناهی رو کسب بکنه بر ضد خودش این گناه رو کسب کرده. خیلی معنای قشنگی داره کلمه کسب در قرآن. کلمه کسب، قرآن میگه انسان‌ها همه کاسب هستن از دم، چه خیر کسب میکنن چه شر. چی کسب میکنه تو وجود ما؟ درسته قبلا گفتم روح شما کسب میکنه، هر چه که شما از خیر یا شر انجام بدید روح شما داره، شما ضبط شده و پیش خدا محفوظ هستش. قرآن نمیگه فقط انجام عمل، چون اگه کسی میگه انجام عمل مثل این هستش من الان فرض بفرمایید این کاغذ رو بگیرم پاره بکنم بذارم کنم بذارم برم یه دونه بذارم مهدابی مسجد رو بشکنم و برم، یه عملی هست ظاهرا یه کاری شده در خارج از وجود من کردم و رفتم. قرآن میگه نه، تو کسب کردی یه چیز بلا فاصله که این کارو کردی کسبم کردی و ثبت شد تو روحت. یعنی انسان با هر عملی از خیر و شر که انجام میده سریع اتحاد برقرار میکنه، یکی میشه. مثل جنین هر چی که از طریق ناف و جو از مادر میگیره تبدیل به اعضای وجودی خودش میکنه، هر چی میگه تبدیل به اعضای وجودی خودش میکنه، یعنی اتحاد باش برقرار میکنه، میشه عین جنین میشه. ما هر کاری بکنیم عین خودمون میشه، عین خودمون میشه، تبدیل به خودمون میشه. شبا هم که خواب میبینیم غالبا همینطوره دیگه. برای همین فرمودن که اگر میخواهید یه نفر کسی میخواد خودش رو بشناسه ببینه خواباش چجوری هست، چه نوع خوابایی میبینه، چون شبا انسان غالبا غیر از استثنایی که واقعا با عالم برزخ ارتباط برقرار کنه، خوابای صادقانه، رویای صادق ببینه، غالب خوابای انسان تو عالم رویای خودشه، کاری با برزخ هم نداره، تو عالم خودشه، همه مکتسبات خودش رو به تصویرهای مختلف میبینه، چون خودتی فرار نمیتونی از خودت بکنی، از خودت نمیتونی یک قدم فرار کنی، خودت با خودت. این که قرآن میگه نامه اعمالتون رو تو گردنت میندازین، کتاب عمل، کتاب نفس و نامه اعمال هر کس روز قیامت به گردنش میندازین ازش جدا نمیشه، یعنی همون نفسه، یعنی کتاب نفس، نامه اعمال کسی فکر نکنه یه کاغذ میدن دست انسان که آقا مثلا این کاغذ رو بخون، کتیبه ملائکه بردارن بیار اونجا، کتاب و دفترچه و نمیدونم هی نوشتن توی صفحه اول صفحه دوم، خیر کتاب نفس خودت هستش، بخون. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، خودت کتاب خودت رو بخون، خودت هم برای محاسبه خودت کافی هستی. چرا خودت کافی هستی؟ وقتی خودت رو داری میخونی، انسان از خودش به خودش نزدیکتر چه کسی هست؟ برای خودش از خودش نزدیکتر، خودش در محضر خودش حضور داره. قرآن میگه خودت کافی هستی برای اینکه خودت رو داری. حالا اگر جنین اومد و چیکار کرد؟ با یه چیزایی کسب کرد که اینا به دردش نمیخورد، واویلا، مثلا با خودش چی بود؟ یه دونه دست اضافه بود، یه پای اضافه بود، دوم بود، دوم، بعضی از جنین ها هستن دوم میارن با خودش، این زاید است دیگه، میخواد چیکارش بکنه؟ این میشه مایه اعزامش، اتحاد برقرار کرده، کسب کرده، اما اشتباهی کسب کرده، به دردش نمیخوره اینجا، کسب بیجا کرده. یا نه، اونی رو که باید کسب میکرد کسب نکرد، بازم به ضررش تموم میشه، بازم به ضررش تموم میشه. قرآن چقدر زیبا میگه فمن و من یکسب اسمن فانما یکسب علی نفسه، هر کس گناهی رو کسب کنه علیه خودش کسب کرده. یعنی ممکن نیست از گناهت بتونی فرار کنی بگی زدم ها، نه، بزن در روی معنا نداره، به محض که کردی با خودت هست، گریبانت هم خواهد گرفت، نمیتونی ازش فرار کنی. یک کسی فکر کنه کاری کرده خب کسی نفهمه، نه، باهات هست، ممکن نیست از تو جدا بشه، باهات هست، جدا از اینکه ملائکه هم باهات هستن ثبت میکنن علیه السلام. و کنت انتر رقیب من ورائهم، در دعای کمیل میخونیم خدای تو بالاتر از ملائکه هم خودت که داری میبینی، اون هم که داره میبینه و مراقبه با هستش. خب یه صلوات خط بفرمایید. آیه بعدی و من یبخل فانما یبخل علی نفسه والله الغنی و انتم الفقراء. چقدر زیبا هستش سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آیه 38 ببین چقدر زیباست این آیه. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء. هر کس بخل ببرزه نسبت به روح خودش بخل ورزیده، خدا غنی و بی نیاز است و شماها فقیر هستید و انتم الفقراء، شما فقیر هستید. این آیه در تو مسئله انفاق است. خیلی بخل میکردن، سختشون بود انفاق کنن، کمکی بکنن از نظر مالی. قرآن فرمود چی؟ و من یبخل فانما یبخل عن نفسه. کسی که بخل ببرزه از خودش کم گذاشته. ببین مثل چی هستش؟ مثل این هستش که میخوای پسنداز کنی یک کسی بریزش دور، خودت ضرر میکنی پسنداز نکنی. نبریش تو مقیاس ابدی. کی؟ حضرت علی علیه السلام فقط هر مالی شما دارید هدر رفته است جز اون مقداری که میفرستید در آخرت. هر چی دارید از بین میره، فقط اونی که فرستادی برای آخرت اون میمونه. و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. اون چه که برای خودتون کار خیر میفرستید پیش خدا پیداش خواهید کرد. و ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اون چه که نزد شماست همه از بین خواهد رفت، ولی اون چه که نزد خداست باقی خواهد. شخص فکر میکنه که اگر نداد زرنگی کرده به نفع خودش. نه، هر وقت ندادی به ضرر خودت. اتفاقا یه موقعی که از جیب دست جیب مبارک دادی، ببین همین فقط برات میمونه. در واقع این میمونه، اینو در واقع دریافت کردی به صورت ابدی. اونی که خرج شد که خرج شد، اونی که دادی میمونه، نه اونی که خرجش کردی. اونی که خرج کردی رفت، هم اونی که میدی میمونه. تو خونه غذای خوبی دارید، یه ظرف دادی به همسایه، به فقیری دادی خود، همون برای شما مون. اون پیوست به ابدیت شد عند الله. و چون شد عند الله و ما عند الله باق، باقی خواهد بود. و الان که خودت داری مصرف میکنی که از بین میره چیزیش نمیاد. در واقع اون موقعی که تو داری بخل میکنی، نفس خودتو از شدن و از کسب کمالات ابدی محروم کردی. خودت به خودت ظلم میکنی، خودت به خودت خیانت میکنی. علی علیه السلام چقدر آدم کیس و زیرکی است. هر چی داره پسنداز میکنه، پسندازهای ابدی. خودش کم مصرف میکنه، دائما پسنداز میکنه، دائما پسنداز میکنه. بعضی اینجا خوب مصرف میکنن و خوب میخورن و اون طرف گدا. الفقر و القنا بعد الارض علی الله. خود امیرالمومنین علیه السلام فرمود که فقر و ثروت انسان بعد از اینکه قیامت عرضه میشه به خدا معلوم میشه کی فقیر است کی ثروتمند. اونجا معلوم میشه. اونایی که زیرک بودن همین کارو کردن. اونایی که زیرک بودن هی ترسید. بعدم خدا تضمین کرد، فرمود شما مطمئن باشید من تضمین میکنم اگر شما تو دنیا چیزی رو برای آخرتتون فرستادید و برای رضای من از مال دارید، مطمئن باشید نه به اندازه مالی که دارید، بلکه بالاتر از اون و بیشتر از اون هم جاشو پر میکنه. وعده کرده خدا. هی نگو فردا بچم چی؟ زنم چی؟ شیطان یکی از راهش همین است که دائما انسان نسبت به آینده خودش و زن و بچهش نگران میکنه تا مبادا انسان اهل انفاق بشه. علی علیه السلام جمله قشنگی داره، میفرماید لا تکن اکبر همک اهلک و ولدک. بالاترین همتت خانواده و بچت نباشن که دیگه از همه چی و از وظایف آخرتیت بیفتی، چه وظایف اقتصادی و چه وظایف معنوی. هی بچم، هی زنم، هی بچم، هی بچم. خب برای خودت چی آخر؟ میفرماید که چرا؟ میگه اگر خانواده تو جز اولیای خدا باشن، دوستان خدا باشن، آدمای خوبی باشن، فان الله لا یضیع ولیه، خدا دوستاشو ضایع نمیکنه. تو نمیخواد دلت خیلی بسوزه، تو باشی و نباشی، بمیری و نمیری، خداوند و اولیای خودش ضایع نمیکنه، دستشون رو میگیره. تو مهربونتر از خدا بزنن بچت هستی؟ بعد میفرماید اگه دشمن خدا باشن، اگه زن و بچه دشمن خدا هستن، فما هم مکبه عدا الله، چه خبره انقدر دشمن های خدا میرسی؟ بی بخو تو حلقومشون، براشون خرج کن، چه خبره؟ یکی میفیره خودت باش، یکی برای آخرتت باش. هی شیطان نهید این آینده خودمون و خانوادمون رو برمون اونقدر بزرگ کنه که نتونیم به مسائل دیگه برسیم، نتونیم به کمالات دیگه فکر بکنیم. و انفقو مما رزقناکم، دو تا آیه داره خیلی زیباست، و انفقو مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفا، انفاق کنید از اون چیزی که ما روزیتون کردیم. یعنی چی؟ یعنی احمقانه فکر نکنی که داری مال خودت میدی، تو خودت هم مال خدایی، تو کی کسی نیستی، همه جهان مال خداست. الملک لله، همش خودت، استعدادت، کاری که کردی، قوه که دادی، میتونستیم همچین زمین گیرت کنیم که از گرسنگی بمیریم. حالا که به توان دادیم، من ما رزقناکم، از همون چیزی که خودمون روزیتون کردیم، بابا از اونی که خودم بهت دادم، از همون چیزی که خودم روزیت کردم، انفاق کن. برای کی؟ برای خودت، برای من میخوای بفرستی؟ به حاجیا میگه خدا، به حاجیا میگه، میگه شما فکر کردید تو آیه قرآنه لن ینال الله لحومها و دماؤها، گوشت و خون قربانی شما که به من نمیرسه، خدا میگه من گوشتشو میخورم یا خونش به من میرسه، ولیکن ینال الله تقوا، تقوای شما به ما میرسه، از چیزی که خودمون بهتون دادیم برای خودتون دست انداز کنید. بهتون دادیم، خیلی خوب، یه موقعش برسه به ابدیت، خودت میخوای اونجا ببینی، خودت میخوای پس من قبل ان یأتی، قبل از اینکه روزی بیاد، منظور قیامت هستش، که لا بیع فیه ولا خلت ولا شفا، خرید و فروش توش نیست، نمیتونید اونجا یه کاری بکنید، هیچ کس به شما ذره نگاه نخواهد کرد، عزیزترین کستون، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس بار دیگری رو تحمل نخواهد کرد. بعد دست روی منافقون همین رو داره، میفرماد و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالح. خدایا میفرماد و انفقوا مما رزقناکم، انفاق کنید از اون چی که ما به شما دادیم، قبل از آن که قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از مرگ یکی از شما برسه، فیقول، بگی که چی؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، خدا اگه یه چند روزی من عمر بده، یه چند روز دیگه، که چیکار کنم؟ پس صدقه اکن من الصالحین، صدقه بدم و عمل صالح انجام بدم. خب الان که بتو هر روزم که صبح خواب داری پا میشی، خدا من لطف داره میکنه، زندت میکنه، چون خواب مرگ است. الان بجون حضرت عباسی، اگر ما دیدیم قرار فردا بمیریم، رفتارمون اگه عوض شد، معلوم است که اشتباه قبل از زندگی کردیم. خب با همین الان فکر کنیم شب میمیرید، چیش تضمین ما، کی به ما تضمین داده که ما زنده بودیم؟ تو میون خودتون مسئله چقدر داشتید شمایی که یه شب با شما بود، فردا شما هم گفتن آج آقا فلان، مشهدی فلان، آقای فلان، این نیست، تموم شد. چقدر دارید الان هم توی مسجد پیر و جوان؟ انفاق انسان باعث میشه انسان از سلطه طبیعت خارج بشه، یعنی فطرتش روز به روز قوی تر بشه، روحش قوی تر بشه، و هی از تحت چنگال پلید و تاریک و خشن طبیعت خارج بشه و نجات بده کنه. میگه بده تا روحت آزاد شه، بده تا قوی بشه، تا هی از فطرتت حاکم بشه و از حاکمیت طبیعت بتونید فرار بکنی، از حکومت اون خارج بشه. برای همین هم در روایت داریم شما هر وقت صدقه میدید، پولی میدید، انفاق میکنید، دست خودتون رو ببوسید، دست خودتون رو ببوسید، چون اولین کسی که او رو گرفت اون فقیره نبود، خدا گرفت. قبل از اینکه به فقیر برسه خدا گرفته، و چون خدا گرفته دست خدا به دست شما خورده، دستتون متبرک است. دستتون رو ببوسید، وقتی دادید دست خودتون ببوسید، چون با دست خدا متبرک شد. اینقدر تضمین شده است. لذا فهمون چی؟ و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء. کسی که بخل می‌ورزه به ضرر خودش بخل می‌کنه، از خودش کم می‌ذاره، از آخرت خودش بخل می‌ورزه نسبت به خودش. بخیل اگه بدونه که آخرت چقدر به فقر می‌افته و خودش این بخل رو در حق خودش کرد، چقدر از حسرت می‌سوزه. والله الغنی و انتم الفقراء، خدا بی‌نیاز است و شما همه فقیر هستید. خب بقیه این بحث چند آیه دیگه تو همین وزان در همین موضوع انشاءالله هست برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.